تشکر اجملان، خسته نباشین. ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد اینکه هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از حکومت آمریکا میخواهد در مورد پالیسی و کمک های نظامیش به افغانستان تجدید نظر کند. غرق شدن یک کشتی مهاجرین افغان در یونان و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
در اثر حمله بر کاروان نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی نادهنیگه هلمند 10 سرباز کشته و زخمی شدند. تیم ملی کرکت افغانستان با برگشتش به کشور با گرمی استقبال شد و 40 نفر در اثر حملات راکتی نیروهای حکومتی سوریه کشته شدند. تفصیل خبرها. مقامات محلی ولایت هلمند می گویند که در اثر حمله بر کاروان نیروهای امنیتی در ولسوالی نادعلی این ولایت 5 سرباز اردو کشته و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. محمد جان رسولیار معاون والی هلمند بر رادیو آزادی گفت در نزدیکی محل حادثه یک جلسه مقامات بلند رتبه هلمند جریان داشت که حمله کننده انتحاری موتر نو کرولاش را در نزدیکی کاروان نیروهای اردوی ملی انفجار داد. کسی تا حال مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. مقامات امنیتی نورستان می گویند در اثر حمله طالبان موصله بر نیروهای افغان در ولسوالی برگ مطال این ولایت 3 سرباز کشته شده و 7 فرد ملکی جراحت برداشتند. گفته می شود درگیری ها تا ساعت پیش جریان داشت. بر اساس یک خبر دیگر امنیتی، مقامات امنیتی پکتیا می گویند طالبان با انفجار دادن کو در منطقه شوات ولسوالی میرزکه این ولایت راه های میان 6 ولسوالی این ولایت را مسدود کردند. طالبان موصله در تماس تلفنی با رادیو آزادی مسدود شدن این راه را تایید نموده و گفتند به هدف حملات بر دند پتان، جانی خیل، احمد خیل، تمکنی و آریوب زازی این راه را مسدود کردند. مقامات امنیتی ولایت کنر می گویند در اثر حمله هوایی نیروهای بین المللی بر منطقه غازی آباد این ولایت یک قمندان گروه القاعده به نام بلال الطیب و 2 جنگجوی دیگر کشته شدند. طالبان موصله تا حال در مورد تبصره نکردند. و خبر آخر داخلی که تیم ملی کرکت افغانستان پس از شکست دادن تیم زیمبابوه امروز دوباره به کشور برگشت و با گرمی زیاد استقبال شد. تیم افغانستان به روز چهارشنبه در مسابقه یک روزه 20 اووره توانست زیمبابوه را که یک عضو دائمی شورای بین المللی کرکت است شکست دهد. به گفته شورای بین المللی کرکت، دولت زدران در ردبندی بین المللی از مقام 34 در جایگاه 11 قرار گرفته است و محمد نبی در میان آل راوندرها، یعنی کسی که هم بیتنگ، هم بولنگ و هم فیلدنگ می کند، مقام 7 را در جهان گرفته است. در اثر حملات راکتی نیروهای حکومتی سوریه بر یک بازار در شهر در نزدیکی دمشق حداقل 40 نفر کشته شده و حدود 100 تن دیگر جراحت برداشتند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است امروز گفت نیروهای حکومتی 12 راکت را بر منطقه داومه در 15 کیلومتری شمال شرق دمشق پرتاب کردند. این حملات در حال صورت گرفتند که یک جلسه بین المللی به هدف یافتن یک رای حل سیاسی برای بحران سوریه امروز در ویانا جریان دارد. وزرای خارجه و دیپلماتان ارشد بیش از 10 کشور در این جلسه حضور دارند. جان کربی وزیر خارجه امریکا امروز حین رسیدنش به میز مذاکرات بین المللی در ویانا امیدواریش را به شکل محتاطانه ابراز داشت. وی می گوید من امیدوارم، نمی توانم بگویم خوشبینم، ولی امیدوارم که یک رای پیشرفت را دریابیم. این خیلی مشکل است، ولی ببینیم چی می شود. آقای کربی عصر دیروز با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف ملاقات نموده و روی موضوع سوریه صحبت کرد. مقامات اوکراین میگویند تحقیقات در مورد آتش سوزی جریان دارد که باعث چندین انفجار در یک دیپوی اسلحه شد و در آن دو تن کشته شدند. با گفته مقامات با این قضیه به حیث یک قضیه تروریستی برخورد می شود. وزارت دفاع اوکراین امروز گفت این سلسله از انفجارات در داخل مجتمع نظامی در شهر سواتوف در 100 کیلومتری لوهانسک رخ داد که تحت کنترل جدایی طلبان حامی روسیه قرار دارد. و خبر آخر که مقامات آمریکایی میگویند یک آوازخوان رپ آلمانی که در ویدیوهای تبلیغاتی گروه داعش دیده میشد در اثر حمله هوایی نیروهای آمریکایی در سوریه کشته شده است. دنیس کاسپرت که متولد برلین بود زمانی یک رپر معروف بود که زیر نام دیسکو داگ فعالیت هنری داشت و آهنگهای رپ میخواند. رپ نحوه از موزیک است که در آن هنرمند در آهنگهایش گپ میزند. ولی دنیس کاسپرت آیسته آیسته با داعش تمرکز نموده و در سال 2012 به این گروه پیوست و به تاریخ 16 اکتبر همراه با دو جنگجوی دیگر کشته شد. این مرد در سال 2014 در ویدیوی ظاهر شده که در آن سر بریده شده را در دست داشت که به گفته وی مربوط کسی بود که با داعش مخالفت می کرد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه شام است. در ادامه برنامه میشنوید که هیئت اداری ولسی جرگه از امریکا خواهان کمک بیشتر نظامی شده است. یک گزوی این هیئت میگوید
داعش یک پلیدی نو در مابین آمده به این خاطر و مخواهان کمکای زیادتر رسوم هرچه که عجل که میشه.
نمایشگاه تحت نام صلح رویانه است از سوی فرهنگیان در کابل برگزار شد. یک تنظیم کننده این نمایشگاه میگوید
این برنامه که امروز شاهدش بودین به خاطر تبسم آفرینی بر لبان مردم بوده، بر علاوه ما کبوتران صلح را میخواهیم که آزاد کنیم که در قفس ها در حالت استرس به سر میبرند.
مهاجرین افغان که به امید پناه به کشورهای غربی می آیند چی سرنوشت انتظار آنهاست؟ عضو یک اتحادیه افغان ها در یونان در مورد زندگی پناهجویان در این کشور صحبت کرده و جمله در مورد حادثه اخیر غرق شدن کشتی مهاجرین معلومات می دهد.
در نزدیک لسبوس همون جزیره که پناهنده زیاد میاد داخل یونان میشه از همون جزیره، یک کشتی که حدود 250 نفر در او سوار بودن دچار حادثه شده در دریا.
در آستانه مذاکرات بین‌المللی در مورد سوریه ایران علائمی را نشان داده که شاید بر دوام رژیم بشار الاسد در سوریه تاکید نکند و صحبت در مورد هنرمند مشهور سینمای بالیوود شاهرخ خان که در آستانه 50 سالگی میباشد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از حکومت آمریکا می‌خواهد تا در مورد پالیسی و کمک‌های نظامیش به افغانستان تجدید نظر کند. این خواست پس از آن مطرح می‌گردد که به تازگی جان مکین یک سناتور آمریکایی بر پالیسی آمریکا در مورد افغانستان سخت انتقاد کرده است. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
یک روز پس از انتقاد سخت جان مکین سناتور آمریکایی از پالیسی رئیس جمهور آمریکا در قبال افغانستان، هیئت اداری ولسی جرگه از این کشور میخواهد تا در پالیسی و چگونگی کمک‌های نظامیش به افغانستان تجدید نظر کند. محمد نذیر احمدزاده معاون دوم این جرگه روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت آمریکا به خاطر باید در پالیسی و کمک‌هایش تجدید نظر کند که افغانستان با یک پدیده جدید به نام داعش درگیر جنگ بوده و تهدیدات نیز بیشتر شده است.
ما خواهان تجدید نظر در مورد برنامه آمریکا هستیم در افغانستان، چون که بیسی قرارداد که شده بود در او وقت داعش وجود نداشت. داعش یک پلیدی نو در مابین آمده، به این خاطر و ما خواهان کمکای زیادتر هستم هرچه که عجل که میشه تا افغانستان کمک زواک هوایی و سلاح سخی داره بکنن.
وی با اشاره به اظهارات جان مکین تایید کرد که مشکلات هنوز هم در افغانستان وجود دارد و باید به آن توجه گردد. به تازگی جان مکین سناتور آمریکایی اعتقاد کرده است که به نسبت تمرکز محدود آمریکا در افغانستان حکومت این کشور مجبور شده است از روسیه خواهان تجهیزات نظامی گردد. هرچند تا حال حکومت افغانستان در این مورد چیزی نگفته است، اما پیش از این ریاست جمهوری اعلام کرده بود که چشم برای کمک های اسوی روسیه هستند که در بخش قوت های هوایی و سلاح ثقیله با جانب افغانستان تعهد کرده بود. اسوی هم عبدالرشید دوستم معاون اولی ریاست جمهوری و هیئتی از شورای ملی اخیرا به خاطر جلب کمک های روسیه در مقابله با تروریسم وارد آن کشور شده بودند. در این حال کارشناسان سیاسی افغان بر شتاب زدگی آمریکا در بخش خروج نیروهای نظامیش از افغانستان انتقاد کرده و میگویند آمریکا باید یک بار دیگر بر پالیسی هاش مرور نماید. حاجی سید داود یکی از این کارشناسان:
آمریکا زمانی که تقسیم اوقات خروج قوای خود از افغانستان اعلان کردن بسیار زیاد شتاب زده، همین موضوع را به انظار جهان رساندن. باید امریکایی‌ها واقعیت‌های عینی و ذهنی و اساکر افغانستان، قوای امنیتی افغانستان و جنگ‌هایی که در افغانستان سازماندهی شده بودی را درک می‌کرد، نباید شتاب زده یا حرکات پیش می‌بردن. حال هم باید سر پالیسی، سر پروگرام خود یک مرور کنند.
این اظهارات در حال مطرح می‌گردد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پیش از این افغانستان را یک کشور پرخطر خوانده و گفته است با آنکه ماموریت نظامی آمریکا پایان یافته، اما تعهد آن کشور با افغان‌ها پایدار خواهد بود. از سوی دیگر کارشناسان افغان اظهارات اخیر جان مککین را اختلافات درونی جمهوری خواهان و دموکرات‌ها در آمریکا می‌دانند که به گفته آنان این گونه اظهارات در مبارزات انتخاباتی در آمریکا مطرح می‌گردد. آنان سفارش می‌کنند که آمریکا باید با تعهداتش در بخش‌های نظامی، اقتصادی، سیاسی و بخش‌های مختلف دیگر که با افغانستان دارد وفا کرده و نگذارد تا این کشور یک بار دیگر به لانه‌های تروریستان مبدل گردد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نمایشگاه تحت نام صلح رویانیست با اجرای حرکات نمادین صلح از سوی نهادهای فرهنگی خاطره آفرینان و فرهنگسرای هفت برگ در کابل راه اندازی گردید. مسئولان این نهادها میگویند این نمایشگاه به هدف ترویج فرهنگ صلح و به پیشواز از جشنواره صلح راه اندازی شده است. باز هم جاوید حسن‌زاده گزارش دارد که با هم بشنویم.
مسئولان این نهادهای فرهنگی با آزاد کردن چند کبوتر سفید از قفس اسارت گفتند میخواهند با این کارشان از برنامه‌های صلح حکومت حمایت کرده و نقششان را در این راستا ایفا نمایند. این نمایشگاه که پس از چاشت روز جمعه در محوطه قصر دارالامان کابل راه‌اندازی گردیده بود، مسئولان نهادهای برگزار کننده هدف آن را ترویج فرهنگ صلح و ختم جنگ در کشور عنوان کردند. بارش سروری مسئول نهاد فرهنگی خاطره آفرینان در صحبت با رادیو آزادی در مورد نحوه برگزاری این نمایشگاه چنین معلومات داد:
این برنامه‌ای که امروز شاهد بودین به خاطر تبسم آفرینی بر لبان مردم بوده، بر علاوه ما کبوتران صلح را میخواهیم که آزاد کنیم که در قفس ها در حالت استرات به سر میبرند و همچنان به خاطر ای که بذاریم یک فضای صلح و امید را ایجاد بکنیم، دوستای را برشان کاغذ پران های دادیم که به خاطر حس پرواز داشته باشند را به بهانه صلح اینا را به پرواز بکشند.
همچنان در این نمایشگاه تفنگچه های کوچک به شکل نمادین برای خاک گذاشته شده و رویان با خط سرخ علامت چلیپا کشیده شده بود و در کنار دیگر شماری از آنان مصروف کار رسامی بودند. پیش از این نیز این نهادها دوباره چنین برنامه‌هایی را در کابل راه اندازی کرده و مردم را با صلح تشویق کرده اند. مسئولان نهادهای خاطره آفرینان و فرهنگ سرای هفت برگ هنر میگویند این سومین بار است که چنین برنامه‌ها را در کشور برگزار میکنند. آنان میگویند این برنامه‌ها با پیشواز از جشنواره صلح رویان است که قرار است در اواخر ماه نوامبر امسال در کابل برگزار گردد راه اندازی شده است. در این نمایشگاه محدودیت برای ورود مردم وجود نداشت و همه به شمول اعضای نهادهای جامعه مدنی و مردم عام شرکت کرده بودند. دو تن از شرکت کنندگان را اندازی این گونه برنامه‌ها را در شرایط فعلی کشور یک کار به موقع دانسته و خواهان گسترش آن شدند.
و ای که این پروگرام ها را برگزار کردن واقعا بسیار پروگرام های جالبی بود و بسیار خوب بود. امیدوار هستم که این برنامه پروگرام ها همیشه در کابل ما شما باشه و بتونن جوان ها تشویق بشن همراه این پروسه صلح و از این بعد دیگه نباید در کشور ما جنگ باشه.
نمایشگاه تا جایی که من میدونم همش نشانه های صلح هست. واقعا تمام مردم افغانستان نیازمند صلح هستند، خصوصا جوان ها. باید در این پروسه ها باید زیادتر سعی تلاش بکنم تا که یک صلح سراسری در افغانستان بیاید.
این شرکت کنندگان در ضمن از جوانب درگیر در کشور تقاضا کردند تا به ناامنی ها پایان داده و برای تامین صلح در کشور تلاش نمایند. از سوی دیگر مردم هم در کشور میگویند ادامه جنگ و ناامنی در مناطق مختلف افغانستان آنان را خسته ساخته و همه تشنه تامین صلح در کشور هستند.
رادیو آزادی. در اثر غرق شدن دو کشتی که امروز از ترکیه به سوی یونان می رفتند، چندین تن به شمول 4 نوزاد و 9 کودک جان باختند. یک مقام سازمان ملل متحد در آتن به رادیو آزادی گفت که عملیات جستجو ادامه دارد و هنوز هویت کشته شدگان معلوم نیست. صدراعظم یونان از رسیدگی اروپا به مشکل پناهجویان به شدت انتقاد کرده است. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
دو کشتی پر از پناهجویان شرق میانه‌ای که از ترکیه می‌خواستند وارد جزیره‌های رودس و کالیمنوس یونان شوند، دچار حادثه شدند و 22 تن را به کام مرگ کشاندند. کشتی که به سوی کالیمنوس روان بود، بزرگتر بود و مقامات می‌گویند در این حادثه 19 تن جان باخته و 138 تن دیگر نجات داده شدند. ران ردمان، سخنگوی ساحوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، در یک گفتگوی تلفنی از آتن مرکز یونان به رادیو آزادی گفت که عملیات جستجو و نجات ادامه دارد و هنوز هویت کسانی که غرق شدند به طور رسمی اعلان نشده. ردمان گفت که قاچاقبران از کشتی‌های کهنه برای انتقال پناهجویان استفاده می‌کنند، چیزی که به گفته او می‌تواند یک دام مرگ باشد.
قاچاقبران قایق‌های کهنه را در ساحل ترکیه می خرند. این قایق‌ها بسیار غیر قابل اعتبارند. قاچاقبران از آنها برای انتقال و حمل تعداد زیادی از افراد استفاده می کنند و با آنان می گویند که این قایق‌های بزرگ مسئول‌ترند. مشکل این است که وقتی تعداد زیاد مردم را سوار قایق‌ها می کنند، در موقع حادثه اینها به اقدام مرگ بدل می شوند، چون مردم نمی توانند به دلیل ازدحام بسیار خود را بیرون بکشند.
ردموند با ابراز نگرانی گفت که سردتر شدن هوا آبهای بحر را طوفانی تر می سازد و احتمال وقوع حوادث مشابه نیز افزایش می یابد. ردموند افزود که در چند روز گذشته ورود پناهجویان افغان نسبت به سوریه‌ها به یونان افزایش یافته است. او به آن که رقم دقیق پناهجویان افغان را ارائه کند، افزود که افغان‌ها معمولاً در یونان نمی مانند و به کشورهای اروپای غربی می روند. کاظم رویش از مسئولان اجتماع از افغانهای مقیم آتن در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که طوفانی بودن بحر این روزها خطر مرگ را افزایش داده است. او به کسانی که با مصرف هزاران دلار آمریکایی قصد سفر از افغانستان به کشورهای اروپایی را می کنند گفت که راه بسیار خطرناک است.
راه خطرناک را در پیش می گیرند. در این راه خطرناک است وقتی آدم خود می اندازه، به معنای از این است که با زندگیش بازی میکنه و دیگه خطر مرگ 100% وجود داره، خصوصا در این زمان که دریا طوفانی است. و اینا هم اگر با کسی میخواین صحبت بکنن با آدمای اطمینانی، در هر صورت آدم اطمینانی در او راه ها پیدا نمیشه و هر کس میخواه از اینا نف خود ببره و اونا رو میندازن به زندگی از اینا بندوار نیست. منده بسیار خطرناک است. بسیار خطرناک است از این راه های دریا در این زمان که خودشان رو بیندازن، خیلی خطرناک.
رویش با اشاره به یک مشکل دیگر افزود که افغانهایی که به یونان راه میابند شکایت دارند که با آنان رسیدگی لازم نمی شود و مردم سوریه و عراق بیشتر در محراق توجه قرار می گیرند.
به اساس تازه ترین معلومات، مقامات یونان از نجات 144 پناهجو خبر دادند. در اثر غرق شدن دو کشتی که امروز از ترکیه به سوی یونان می رفتند، کم از کم 22 تن به شمول 4 نوزاد و 9 کودک جان باختند. فرشته جلالزاده در مورد این حادثه با کاظم رویش، نماینده یک اتحادیه افغانها در شهر آتن یونان، صحبت کرده و در آغاز در مورد این حادثه پرسیده است.
یک کشتی ها که هستن معمولا کشتی های کهنه هستن، مثلا قاچاقبرا و اینا بعضی کشتی های کهنه رو از طرف پیدا میکنن، مردم دو میندازن. اول یه کهنه هست، دوم یکی بین از اون نفر زیاد بال میکنن، باز اونا در یک موج خیلی خفیف هم که باشد و دیگه طاقت توان از کشتی ها مقدر نیست و اونو میده میشه از بین میره.
حال هوا هم سرد است و آمدن از طریق بحر که ما شنیدم که طوفانی تر هم هست تا به تابستان، یک کمک معلومات بدین که هوا چی رقم است و این سردی هوا چی تاثیر داره؟
وضعیت دریا از این بعد همیشه خراب شده میره، خصوصا در اوقات زمستان و زمین و بعد دیگه همیشه دریا طوفانی است. هیچ وقت دریا آرام نمیباشه. و در این دریای طوفانی و این مردمی که سر یک قایق بادی یا سر یک کشتی کنه قدر نفر زیاد سوار میشه، اونا که هستن 100% دچار حادثه میشه. اونایی که خود را زمین سفر میندازن و زمین رقم یک کشتی ها سوار میشن، تقریبا با زندگیشون بازی میکنن دیگه، یا این طرف میرسن یا نمیرسن، چون جا در اینجاست.
بعضی مردم شاید بگوین که امو جاکت های برشان داده میشه که باید بپوشن که در دریا غرق نشن، یا این که مثلا فاصله کم از 30 دقیقه است، یعنی اگه کس بتونه شاید بگوید خب من میرم و بازی میکنم امو 30 دقیقه را. به نظر شما امی چیه کم از امی شرایط کمک اگه تشریح کنین؟
کسایی که میان از کشورها مثلا از افغانستان میان، از ایران میان، از سوریه میان، اونا که اصلا دریا ندیده او بازی و چیزا بلد نیستن، خیلی کم از اونا اگر او بازی بلد باشه. با اون هم اگر هر قدر آدم او بازی بلد باشه، زمانی که در بین دریا میفته و دریا طوفانی است، خودش نمیتونه به ساحل برسونه. جلقه نجات کس او 100% حتمی و ضروری است، در هر شرایطی او ضروری است، هرچند نمیتونه کامل آدم نجات بده. ولی در همین حادثه که در یک کشتی صورت گرفته، همو کسایی که از اونجا زنده برآمدن گفتن که ما را قاچاقبران هم میگفتن که جلقه و چیزا ضرورت ندارین، فقط سوارشین برین، سوارشین برین. و در او قدر نفر زیاد را انداختن که بالاخره اونو سرنوشتشون. در هر صورت آدم اطمینانی در او راها پیدا نمیشه و هر کس میخواه از اینا نفع خود ببره و اونا رو میندازن به زندگی از اینا بندوار نشه. منده بسیار خطرناک است، بسیار خطرناک است.
کاظم رویش نماینده یک اتحادی افغانها در شهر آتن یونان بود که در مورد حادثه غرق شدن کشتی های مهاجرین در سواحل یونان توضیحات میداد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
تیم ملی کرکت افغانستان پس از رقابت در برابر تیم کرکت زیمبابوه و شکست دادن این تیم، پس از 6 روز جمعه دوباره به کشور بازگشت. مقامات کرکت بورد افغانستان این قهرمانی را تاریخ خوانده، از راه اندازی مسابقات دیگر این تیم در آینده نزدیک خبر داد. در این حال رئیس جمهور افغانستان قهرمانی تیم ملی کرکت را یک افتخار بزرگ برای کشور می‌داند. در این مورد الیاس صالح گزارش را تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
تیم ملی کرکت افغانستان پس از شکست دادن تیم زیمبابوه در 3 بازی یک روزه و 2 بازی 20 اوره لقب قهرمانی این مسابقات را به دست آورد. اعضای این تیم پس از 4 روز جمعه به کابل برگشت و در میدان هوایی کابل با استقبال گرم برخی از مقامات دولتی، تجار ملی و تعداد زیاد از افغانان روبرو کردید. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان از میدان هوایی الا کرکت بورد افغانستان از سوی مردم و مقامات کرکت بورد بدرقه شدند. در مراسمی که به همین مناسبت در میدان ورزشی کرکت بورد برگزار شده بود، نسیم الله دانش رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان این پیروزی را برای همه افغانها تبریک گفته، از آن به عنوان یک رکورد یاد کرد.
این یک پیروزی تاریخی است، پیروزی که همه جهان را حیران ساخته است. چون این پیروزی که افغانستان رکورد کسی را نشکستانده، بلکه خود رکورد بسته کرده است. این رکورد است که در جهان تا حال کسی آن را نساخته. حالا افغانستان رکورد بسته کرده است و دیگر مردم این رکورد را میشکنند.
آقای دانش همچنان در مورد تشویق بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان گفت که حدود 70,000 دلار آمریکایی از سوی کرکت بورد افغانستان برای بازیکنان تیم ملی اهدا خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان توانست زیمبابوه را که یک عضو دائمی شورای بین المللی کرکت است در 2 دوره مسابقات شکست دهد. با این پیروزی موقف کرکت بازان افغان در رده‌بندی بین المللی کرکت بالا خواهد رفت. در این حال نعمت الله سایر معاون اول اداره امور به نمایندگی از ریاست جمهوری افغانستان با تبریک گفتن این قهرمانی آن را یک افتخار تاریخی دانست.
من از سوی خود و به نمایندگی از اداره امور ریاست جمهوری برای تمام افغانستان این پیروزی را تبریک میگویم و باید یادآوری کنم که در تاریخ کرکت هیچ تیم کرکت چنین پیروزی را به دست نیاورد که یک تیم عضو دائمی شورای بین المللی کرکت را شکست بدهد.
این در حال است که کرکت بورد افغانستان سالانه $1,000,000 را از سوی حکومت این کشور به دست می آورد. با گفته شورای بین المللی کرکت، دولت زدران در رده بندی بین المللی از مقام 34 در جایگاه 11 و محمد نبی در میان آل راوندرها، یعنی کسی که هم بیتینگ هم بالینگ و هم فیلدینگ می کند، مقام 7 را در جهان از آن خود کرده است. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
Israel has many friends and allies.
Human rights to death! Human rights to death! Российская Федерация неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شاهرخ خان ستاره شناخته شده سینمای بالیوود در آستانه 50 سالگیش قرار دارد. او تعهد کرده که تا 5 سال دیگر در 15 فیلم نقش اجرا خواهد کرد. شاهرخ خان تا حالا در بیش از 80 فیلم نقش بازی کرده و جایزه های بیشماری را به دست آورده است. جاوید نعیمی نگاهی دارد به زندگی گذشته و برنامه های آینده این هنرپیشه.
ایک لڑکی تھی دیوانی سی، ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں جھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی.
باواز چهره و هنرش تقریبا همه آشنا هستند. از تقریبا 2.5 دهه است که در سینمای بالیوود نقش آفرینی می کند و با این همه هنرنمایی تا حالا 211 جایزه بزرگ را به دست آورده است. بعضن با دیالوگ های عاشقانه دیگران را محو می سازد و گاه با هنرمندی دوستدارانش را تا مرز گریه می کشاند.
بابو جی نے کہا گاؤں چھوڑ دو، سب نے کہا پارو کو چھوڑ دو، پارو نے کہا شراب چھوڑ دو، آج تم نے کہہ دیا حویلی چھوڑ دو. ایک دن آئے گا جب وہ کہے دنیا ہی چھوڑ دو.
شاهرخ خان در آستانه 50 سالگیش قرار دارد و دوشنبه آینده 2 نوامبر 5 دهه از عمرش میگذرد. وی میگوید تصمیم گرفته که تا 55 سالگیش در 15 فیلم خیلی خوب نقش آفرینی کند، در فیلم های به گفته خودش بمانند. این ستاره شناخته شده بالیوود همچنان میگوید پیش از آن که بمیرد تا حد فیلم میسازد که ممکن باشد. شاهرخ خان هم مانند سایر جوانان برای کار در سینما به ممبئی آمد و در یک فرصت کوتاه به ستاره بالیوود مبدل شد. وی در دهه 80 میلادی در بخش دوبله سریال های تلویزیونی کار میکرد، اما در سال 1992 میلادی برای نخستین بار در فیلم دیوانه در نقش اول بازی کرد. او در بیش از 80 فیلم تا حالا نقش داشته و در فیلم های بیشمار مانند دلتو پاگله، کچ کچ اوتاه، ویرزارا و چنای اکسپرس جایزه گرفته است.
ذرا آپ کی امانت همیشه آپ ہی کی رہے گی. آپ کو کیا لگا میں آپ سے پوچھے بنا آپ کی ذرا کو یہاں سے لے جاؤں؟
شاهرخ خان در شبکه های اجتماعی هم طرفداران و هواداران زیاد دارد و صفحه فیسبوکش تا حالا بیش از 15 میلیون لایک یا پسند گرفته. شهرت وی تنها در هند محدود نمانده، بلکه او هواداران زیاده در پاکستان، افغانستان، روسیه، ایران و کشورهای عربی دارد. در این حال شاهرخ خان منتقدین هم دارد. برخی ها با نقد از وی میگویند که در تمثیل و هنرنمایی مبالغه میکند. با این همه منتقدین میگویند که شهرت شاهرخ خان خیلی گسترده است و او این توانایی را دارد که با وسیله فیلم هایش دلهای هزاران و میلیون ها بیننده را به دست آورد. اخیرا یک پوانتون بریتانیایی دکترای افتخاری به شاهرخ خان داد. سپس یک مشترک صفحه فیسبوک این هنرپیشه نوشت دکترای قلب، زمانی که ناراحتی، مایوسی و وضعیت بد دارم، احساس میکنم که شما برای ما احساس خوب میدهید. مجله فوربس عواید شاهرخ خان را $26 میلیون تخمین میکند که از نظر افزایش اجرت در برابر کار هنری ستاره 18 فیلمی در جهان به حساب میآید.
شنوندگان گرامی، با همین مطلب در مورد 50 سالگی شاهرخ خان هنرمند سینمای بالیوود با برنامه‌های امروزه رادیو آزادی هم به پایان میرسد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می‌کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتان.